بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درس انقلاب اسلامی جلسه دوم در خدمت شما دانشجویان عزیز و محترم هست. بحثی که در این جلسه مطرح می‌کنیم رویکردهای موجود در تحلیل انقلاب اسلامی. چه شد که انقلاب اسلامی تشکیل شد؟ اینجا نظریات مختلف و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون این مسئله مطرح شده است که خب نظریاتی مطرح شده، رد شده نظریاتش، که اینا خیلی مطالبش شاید خیلی مفید فایده برای بعضی از دوستان و دانشجویان نباشد. نظریه تدا و نظریه ماروین، خدمت شما هستم، نظریه جیمز دیویس، نظریه جانسون و نظریه میشل فوکو، نظر مختلفی رو گفتن که حالا من یکی از نظریه‌هاشون رو خدمت شما عزیزان میگم. میشل فوکو، فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز پسامدرنیسم در جریان انقلاب اسلامی. فوکو که مقالات زیادی هم نوشته در بحث وقوع انقلاب اسلامی ایران، معتقد است که انقلاب ایران یک انقلاب با انگیزه های اقتصادی و مادی نبوده است. این شورش و قیامی که مردم کردن بر علیه قدرت بر اساس مشکلات اقتصادی نبوده، که بخوام بگم این مشکلات اقتصادی بوده است که میلیون‌ها ایرانی رو به خیابون ریخته و اومده اینا چه کردن؟ انقلاب کردن. از دیدگاه فوکو میگه زبان، شکل، محتوای مذهبی انقلاب اسلامی امر عارضی و اتفاق و تصادفی نیست، بلکه این حقیقت رهبری مذهبی که با تکیه بر موضع مقاوم و انتقادی برخورد کرد، این باعث شده است که خدمت شما عرض شود که در مقابل یک رژیم که این رژیم مجهز است به ارتش‌های دنیا مثل آمریکا و از حمایت مستقیم آمریکا و قدرت‌های دیگر برخوردار است، میاد چیکار میکنه؟ وای میسته و این رو چیکار میکنه؟ از بین میبرد. در واقع هدف اصلی ایجاد یک تحول بنیادین بوده است در ایران در وجوده، که نه اینکه بگیم حالا یک تحول بنیادینی که هم فردی هست، یعنی تحول فردی، هم تحول سیاسی و هم تحول اجتماعی. نظر خدمت شما میشل فوگو اینه که مفهوم معنویت‌گرایی سیاسی این ریشه خدمت شما رو شود که انقلاب اسلامی ایران هست، یعنی برمیگردد نظرش به یک رهبری مذهبی و یک معنویت گرایی سیاسی، که خدمت شما است این یک تحولی رو به وجود می آورد که هم تحول فردی است، شخصی است، چه در حیات سیاسی و چه در حیات اجتماعی. این میگه باعث این چنین انقلاب میشود که مردم بیان در مقابل یک رژیمی وایستن که این رژیم به مجهزترین ارتشهای دنیا مثل آمریکا و دیگر دارن اون رو حمایت میکنن وایسته و خدمتش انقلاب اینجا صورت بگیرد و بتونه چی؟ پیروز بشه. نظریات دیگه هم هست که حالا دانشجویان محترم به کتاب رجوع میکنن و خودشون مطالعه میکنن. من نمیخوام خودمون رو وارد این نظریه ها بکنیم و این نظریات رو بخوایم نقد و بررسی بکنیم، در قالب مثال یکیش خدمت شما عزیزان بیان کردم. نکته بعدی این هست که چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی. چه شد که انقلاب اسلامی ایران واقع شد؟ یک، نارضایتی عمیق از شرایط حاکم، یعنی نارضایتی از سلطنت محمد رضا شاه به ویژه پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 یه موجی از خفقان سیاسی در کشور رو فرا گرفت. اولین زمینه وقوع انقلاب همون بود، این نارضایتی هایی که تنها در میان پاری از نخبگان روحانی و روشن فکران بود که در سال آخر این دیگه خدمت شما ارشد که روش کرد و قویتر شد و بین تمام اقشار مردم جامعه رو چکن فرا گرفت. نکته بعدی پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسلامی است، یعنی تعالیم اسلامی به عنوان یک اندیشه و آرمان جدید که در سالها پس از قیام 15 خرداد سال 1342 یک نمود بارز پیدا کرد. یعنی اینکه نبوده باشد، بود، ولی پس از قیام 15 خرداد این خیلی روشن شد و خدمت شما هستم که قوی شد. این ایدئولوژی که رقیب مارکسیسم و ناسیونالیسم بود در مقابل اونها و ایستاد و یواش یواش در بین توده ها و نخبگان توده مردم نفوذ کرد و این نفوذش نتیجه اون نفوذ چی شد؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که ناکارآمدی مارکسیسم واسه مردم چی؟ مشهود و روشن شد که انشالله در بحث‌های آینده جلسات بعدی این رو خیلی خدمت شما هستم به صورت روشن، آشکار و مطالب بهتری رو خواهیم گفت. همین مقدار فعلا اینجا کفایت میکنه. بحث نکته بعدش گسترش روحی انقلابی بود که میتونیم بگیم این گسترش روحی انقلابی در سال 1956 خدمت شما عرض شود که به اوج خودش رسید و خیلی خیلی قویتر و فراگیرتر شد. خلاصه کشتار 17 شهریور سال 1058 و همچنین در سال 56 به ویژه زمان برگزاری مراسم 40مین شهدای 19 دی قم خدمت شما، اینا همه دست به دست هم داد که اون روحیه انقلابی بیشتر و گسترش پیدا بکنه و اثر خودش رو بیشتر چی بگذاره. و و مطلب چهارم نقش آفرینی رهبری و نهادهای بسیجگر. یعنی در وقوع انقلاب اسلامی وجود نقش رهبر مقتدر، وجود حضرت امام و هدایتگری امام در پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین نهادهای بسیجگری به تعبیر نهاد روحانیت، شبکه مساجد، انجمنهای اسلامی، اینها همه دست به دست هم داد، همونطوری که رهبری هوشمندی که حضرت امام رحمت الله علیه داشت باعث شد که اعتماد خاص مردم اینجا حاصل بشه. یعنی مردم هم خدمت شما شد که به این مطلب هم اعتماد پیدا بکنند و هم دنبال این مطلب چی باشند. این باعث سرعت این مطلب مسئله شد، سرعت مسئله شد. و خدمت شما شد که میبینیم موقعی که حضرت امام وارد ایران شد استقبال میلیونی اینجا صورت گرفت و شعارهای مثل حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است، شعاری که اون زمان چی داده میشد. پس چی گفتیم ما؟ ما گفتیم که در مورد وقوع انقلاب اسلامی چهار تا مطلب خیلی حائز اهمیت بود که شاید یک سوال امتحان هم همین باشه. یک، نارضایتی عمیق از شرایط حاکم. دو، پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسلامی. سه، گسترش روحی انقلابی. و چهار، نقش‌آفرینی رهبری و نهادهای بسیجگر. اینها عواملی بودند خدمت شما شاید که خیلی خیلی مؤثر در انقلاب. اما لیگر هم هست که در رأسش این چهارتا بود که خدمت شما دانشجویان عزیز و محترم بیان شد. حالا مطالب دیگری رو ما خواهیم گفت، چون ما اگه بخواییم تاریخ رو تحلیل بکنیم که مثنوی 70 من کاغذ بود، بخواییم کلی زمان میبره. فقط به صورت فشرده مطالبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. یکی از اون مطالبی که باید عرض بکنیم که در انقلاب اسلامی اثر خودش رو داشت، یعنی در یکی خدمت شما عرض شود که بحث قبل از نظام جمهوری بخوام تحلیل بکنیم، بعد قیام خدمت شما عرض شود که مشروطیت رو اینجا تحلیل بکنیم، نقش روحانیت در قیام مشروطیت رو بیان بکنیم، بعد از اون خدمت شما تن که ناکامی خدمت شما مشروطیت رو بیان بکنیم و عوامل درونی و عوامل بیرونی رو مطرح بکنیم، یعنی یک سیری هم از تاریخ تحلیلی و هم خدمت شما عرض شود که ریزکاری ها در انقلاب اسلامی رو بگیم، حالا قبل از تشکیل و به وجود آمد نظام جمهوری اسلامی. یکی از مطالبی که خیلی مهم هست رو و تاریخی هم هست بحث خدمت شما هستم که قیام تنباکو هست. یکی از سیاست های دولت قاجار اعطای امتیازات مختلف به دولت ها و اتباع بیگانه بود. اینا می اومدن یه امتیازاتی می دادن، از اون طرف یک بودجه یا یک جذب سرمایه خارجی چی می کردند. خب حکومت قاجاریه یه حکومت چی استبدادی بود، این کارها رو چی انجام می دادن. خب در مقابل علما هم در همون زمان در مقابل این استبداد قاجاریه می ایستادند و با اون چی مخالفت می کردن. یه امتیازیست به نام امتیاز رویتر که از امتیازات مهم بود که در دوره ناصرالدین شاه واگذار شد، یک منابعی به خدمت شما هستم که کشور انگلیس می رسید که اینجا بود که ملا علی کنی که یکی از علما هست به مخالفت برخاست، گفت این تسلط بیگانگان و مستعمره شدن ایران دانست و این باعث لغو گردید و این خدمت شما شمخی امتیاز لغو شد. بحث امتیاز دیگری باز دوباره، یعنی کشور انگلستان کشورهای استعمارگر دست بردار از این کشورهای به تعبیر ضعیف و کوچیک نبودن، اینها دنبال منافع خودشون بودن و همین خاطر باز دوباره اومدن در زمان ناصرالدین شاه یک امتیاز دیگه‌ای رو به نام امتیاز تنباکو، این رو خدمت شما هستم که بر اساس آن انحصار خرید فروش دوتون و تنباکو ایران فقط به شرکت انگلیسی واگذار می‌شد. یعنی شرکت انگلیسی با خرید اینها پول بسیار زیاد و درآمد خیلی زیادی رو که میگن سود سالیانه این شرکت تا 500 هزار لیره در اون زمان برآورد کردن که همه به این چی برسه. اینجا بود که باز دوباره خدمت شما شد که علما این رو خدمت شما شد که همون تسلط بیگانگان و مستعمره شدن میدونستن، در مقابل خدمت شما شد اعتراض کردن که دارد سید علی اکبر فال اسیدی یکی از علمای برجسته شیراز بود، این اعتراض کرد، اونو تبعید کردن. در ادامه اون علما اصفهان که نهایتاً میرزای شیرازی مرجع بزرگ است که در سامرا بود فتوای تحریم رو خدمت شما عرض شد که مصرف توتون تنباکو رو چه کرد صادر کرد. این فتوا یک فتوای به تعبیری بی‌نظیر بود، به حدی که وقتی ناصرالدین شاه وارد حرم سرای خودش شد همه قلون ها شکسته شده، یه تشریح زد که چی شده کی اینا رو از بین برده شکسته اینها. همسرش برگشت گفت همون کسی که تو را بر من حلال کرده است همون کس مصرف توتون و تنباکو را حرام کرده است. ناصرالدین شاه گفت منظورتون میرزاست؟ گفت بله. و حالا اگه میرزاست که هیچ کار دیگه ما نمیتونیم بکنیم. یعنی نقش روحانیت در این که کشور خدمت شما عرض شود که استعمار خارجی و اینها اثر نگذارد کشور اینها در مقابل وای میستادن، فتوا میدادن و این اولین باری بود که دیگه قشنگ در مقابل استعمار وای استاد و نهایتا ناصرالدین شاه مجبور شد که این رو بپذیرد و باز دوباره خدمت شما شود که لغو بشه. یه مطلبی هست بحث قیام مشروطه و شکل‌گیری قیام مشروطه است که قیام مشروطه این نارضایتی که ایجاد شد باعث شد که قتل ناصرالدین شاه در سال 1275 صورت بگیرد و اینجا بود که خدمت شما شد قیام مشروطه که اوج ظهور سیاسی روحانیت در این حادثه رو چکا میکنه نشون میده. حالا این قیام مشروطه و مشروط خواهان رو در بحث تاریخ معاصر قبلا مطالعه کردید که میشه به خدمت شما عرض شود که رجوع کرد و نفوذ اجتماعی روحانیت شیعه رو در ایران رو چی نشون میده که اینها نفوذ کردند و در مقابل خدمت شما هستم که نظریاتی که انگلیس ها و استعمار خارجی داشت وای میستادن و این خدمت شما رو شود که منسجم بود. حالا یک شرایطی به وجود آمد که حالا مشروطه به نتیجه‌ای که میخواست برسد نرسید. حالا این تحلیل های ریز سیاسی داره که انشالله اگر ما در خدمت شما خوبان باشیم در کلاس درس ریز ریزش رو خدمت شما بیان خواهیم کرد. نکته بعدی این بود که اون مشروطیت با سرانی که داشتن این به اون نتیجهی که باعث بشود یک انقلابی صورت بگیرد و تشکیل حکومتی مثل انقلاب اسلامی ایران بشود نشد، این یک عواملی داشت. یکی از عواملی که باعث ناکامی مشروط شد این بود که یک ابهام در ایدئولوژی مشروطیت و نبود مباحث نظری کافی، یعنی در ساخت سیاسی مشروطه مفاهیمی چون آزادی، برابری، تفکیک قوا، قانون، اینها از ضعف اساسی قوام مشروطه بود که اینها نتونست با هم جمع بشود خدمت شما را شود که به اون نتیجهی که باید برسه. نارضایتی از وضع موجود بود، فتاوای مذهبی هم بود، ولی این چون ابهامات بود در این بحث ایدئولوژی مشروطیت به اون نتیجهی که میخواست برسه نرسید. و خدمت شما شاید اختلافاتی که در بین مشروط خواهان به وجود اومد، این اختلافات هم باعث شد که نتوانند به اون ماهیتی که دنبال اون باشند به اون چی خدمت شما شاید که برسند. نکته بعدی و سوم این که نفوذ عناصر مستبد و وابسته و نیز غرض‌زده افراطی و برخی از روشنفکران که داخل اینها شد و این خدمت شما شما که عناصر مستبد وابسته و غرب زده اینها نفوذ کردن و نگذاشتن که این به پیروزی مشروط خواهان برسد و اونها بتونن خدمت شما شود که یک انقلابی رو انجام بدن. و نکته آخر این ناکامی در ایجاد یک دولت مرکزی کارآمد، یعنی نتوانستند یک ساختار سیاسی قدرتمندی تشکیل بدهند که با این ساختار سیاسی قدرتمند خدمت شما شدند که به اون دولت مرکزی که میخوان برسن و ایجاد بشوند، این خدمت شما هستم ایجاد چی نشد. حالا یه عوامل بیرونی هم اینجا بود ها در ناکامی قیام مشروطه، اونم نقش عوامل خارجی اتحاد روس و انگلیس در برابر خطر خدمت شما هستم آلمان و پی آن قرارداد 1907 و تقسیم ایران بزرگترین ضربه رو به نظام نوپای مشروطه وارد کرد. یعنی به زمانی خورد که روس و انگلیس متحد شدند، از اون طرف هم خدمت شما هستن که آلمان بود، این یک ضربه بزرگترین ضربه رو به این مشروطه چی وارد کرد. دولت روسیه در جریان استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس دخالت کرد، اینها همه دست به دست هم داد که این مشروطه‌ای که نوپا بود و می توانست به یک انقلابی تشکیل بشود، و اون نتیجه‌ای که می‌خواست برسه چی؟ نرسید. یعنی مشروطه نتوانست خدمت. ولی میتونیم بگیم که اینها و نفوذ روحانیت و فتوای میرزای شیرازی و ملا علی کنی، اینها به تعبیر در ذهن مردم بود. فتاوای اینها در مقابل ایستادگی در مقابل استعمار انگلیس و خدمت شما استعمارگران، این در ذهن مردم بود. یا میتونیم بگیم که نظام جمهوری اسلامی ایران پایه‌هایش در قبل خدمت شما شد که این قیامات بود و ذهنیت مردم خدمت شما شد که، ولی بعد از اون دولت استبدادی تشکیل شد که یک دولت استبدادی شبه مدر، یعنی مثل قبل خدمت شما عرض شود که نبود، اونم به قدرت رسیدن خدمت شما عرض شود که رضاخان هست که ما اینجا سریعتر خودمون رو میرسونیم به خدمت شما عرض پهلویین، پهلوی اول و پهلوی دوم، تا بتوانیم تحلیلی که در خدمت شما هستم حکومت پهلوی اول و پهلوی دوم بکنیم و انشالله خدمت شما هستم شما دانشیان رو میگیم تحقیقات انجام بدهید که باعث روشنگری این مطالب چی بشود. خب در سال 1292 تا 1304 در خلال جنگ جهانی اول ایران به اشغال نیروهای درگیر در آمده بود و به میدان جنگ مبدل شده بود. این درگیری ها خلاصه بود، حالا جنبش های و نهضت های هم اینجا تشکیل شد که به نتیجه نرسید، که مثل نهضت جنگل که در رأس آن میرزا کوچک خان جنگلی بود که میرزا از مبارزین پرشور مشروطه هم به حساب می اومد، که در واکنش به اون فساد حاکم در کشور و بیگانگان اینها این کار رو چکا کرد انجام داد. یا مثلا همون در تبریز شیخ محمد خیابانی که از روحانیون مشروط خواه بود و برای ریشه کن کردن هرج و مرج و نابسامانی در آذربایجان قیام کرد. یعنی این قیام ها و این نهضت ها خدمت شما عرض شود که بود تا اینکه یک اقداماتی اینجا به وجود آمد، اقداماتی که رضا شاه انجام داد. یک، بحث استبداد و خشونت. رضا شاه در ابتدا روحیه خشن و استبدادی خود را بروز نمیداد، به همین دلیل جز تعداد اندک از سیاستمداران برجسته بود به ظاهر می اومد. ولی بعد از اینی که رضا شاه به قدرت رسید، وقتی به قدرت رسید دیگه اون خوی استبدادی خودش رو چیکار کرد؟ نشون داد و کسانی که خدمت شما کرد حتی کمک کرده بودن که رضا شاه به حکومت برسد، اونها رو هم همه رو چیکار کرد؟ از بین برد. نکته بعدی، ستیز با مذهب و نهادهای مذهبی. یعنی کاری که رضا شاه انجام داد خدمت شما عرض شود که ستید با مذهب و نهادهای مذهبی. به همین خاطر در زمان رضا شاه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم خودش رو خدمت شما شد که با رضا خان درگیر نکرد و حوزه علمی قم رو در سال 1301 تأسیس کرد و در مدتی که ایشان رئیس مؤسس حوزه علمی قم بود از ورود به سیاست پرهیز کرد و درگیری رو با رضا خان هیچ اقدامی چی نکرد. اینجا بود که چون اقدام نکرد و درگیر نکرد و همین خاطر این باعث خدمت شما عرض شد که قدرت گرفتن علما بود، یعنی علما درگیر نکرد و خدمت شما زور علمایی کار میکرد و تربیت میکرد که از جمله حضرت امام یکی از شاگردان برجسته شیخ عبدالکریم حائری یزدی. رضا شاه با حمله به مذهب دو هدف اساسی رو دنبال میکرد. یک، نابودی تشیع بود. دو، مراسم مذهبی. چون اگر که تشیع روش میکرد یا مراسم مذهبی روش میکرد، اینها باعث نابودی او میشد. به همین خاطر روی این دوتا زوم بود و با اینها خدمت شما عرض شد که برخورد میکرد. حالا مثلا قانون منع حجاب که به صورت وحشیانه به اجرا در اومد و یکی بتونیم بگیم مهمترین اقدام ضد مذهبی رضا خان هم تلقی میشود، این رو خدمت شما عرض شد که سیاست گذاشت و سعی به عملیات کردن این رو هم چی داشت. بنابراین با این حرکات که گفته شد خدمت شما خوبان، که گفتیم یک، اون استبداد و خشونتی که نشون داد، یعنی اوائلش که میخواست به تعبیری قدرت بگیره و شاه بشود خیلی خشونت برخورد نمیکرد، به محضی که قدرت رو گرفت دو بحث ستیز با مذهب و نهادهای مذهبی به صورت خیلی روشن و آشکارا بود. و نکته سوم و آخر، اون سیاست یک پارچگی سازی قومی و فرهنگی. یعنی رضا شاه قصد داشت که ایدئولوژی و ناسیونالیسم شاهنشاهی را چیکار بکنه؟ جایگزین مذهب سنتی ایرانی بکنه و مشروعیت رژیم خود را چه کنه؟ استوار کنه. این ایدئولوژی که در شعار خدا شاه میهن خدمت شما شد که داشت دو تا ویژگی. ویژگی اول این که با بزرگ نمایی تاریخ ایران و باستان و قوم آریایی از یک سو سعی میشه که تمدن اسلامی و تمام دوران حیات اسلامی ایران کلن نادیده گرفته شود و از اینجا بتواند چه کند؟ این بحث اسلامیت را تحقیر بکند و جنبه های فرهنگ باستانی و ایرانی رو روش تاکید بکنه که بتونه این رو چه کنه؟ جایگزین بکند. نکته خدمت شما شود که دوم این که با تحقیر آداب و رسوم و زبان نهایتاً اون هویت و موجودیت اقوام مختلف ایرانی نوع سیاست یک پارچه سازی قومی و فرهنگی بتونه ایجاد بکنه. اول اینکه این اسلام بخش جدای ناپذیر تاریخ هویت مردم ایران است، اینو بزنه کنار و بعد از اون طرف بتواند تو این هویت فقط ایرانی چیکار کنه؟ کار بکنه. که این روی این دوتا گزینه کار کرد و تلاش کرد، ولی خب اون نتیجه ای که میخواست برسد نتوانست برسه. نهایتاً اون کاری که رضا خان میخواست انجام بدهد به اون نتیجه ای که میخواست برسد نرسید و تنفر مردم رو از دولت خودش دامن زد و مردم اون رو چیکار کردن و شاه اینجا و باعث سقوط رضا شاه شد. یعنی رضا خان حکومتش سقوط کرد در 14 و 28 سال 1320. اینجا بود که خدمت شما عرض شد که رضا خان سقوط کرد. حالا فصل بعدی رو که بحث سلطنت محمد رضا شاه پهلوی رو مطالبش خدمت شما بیان خواهیم کرد و یک نکات ریز و مهمی رو خدمت شما بیان خواهیم کرد که باعث میشه به اون نتیجه‌ای که در ادامه بحث میخواییم برسیم برسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لهم انشاءالله.